بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در ميان باورها و انواع مراتب و وجوه ایمان، برخی از باورها انگار دشوارتر به نظر میرسن. برخی از مراتب باور یا برخی از موارد باور و ایمان گویی آسانتر است. مثلا در این که باور کنیم خدا خالق ماست، گویی کار دشواری نباید انجام داد و 7 مرتبه حدوداً در قرآن کریم خداوند متعال می‌فرماید از مشرکین اگر بپرسید کی شما رو خلق کرده، کی آسمان‌ها و زمین رو اداره می‌کنه، لیقولن الله، به تعابیر مختلف نزدیک به هم می‌فرماید حتماً اونها خواهند گفت خدا. یعنی مشرکین چه بسا اصل ایمانشون به خدا رو مشکلی نداشته باشن. تو برخی از موارد هست که باورمند شدن و مؤمن شدن کار دشواریه. 2 مورد بسیار مهم از باورهایی که هر مؤمنی نداره و باید از این باورها نگهبانی کرد، این باورها رو تقویت کرد، روی این باورها باید کار کرد، تفکر کرد تا این باورها رو تثبیت کرد. یکی درک فضیلت‌های اولیاء خداست که کار دشواریه. بعضیا هستن حتی به عظمت اولیاء خدا معتقدن، منتها برخی از احادیث رو وقتی میشنون یا برخی از مقامات عالی اولیاء خدا رو وقتی بهشون اطلاع میدی نمیپذیرن، میگه برای من سخته. خیلی ها بودن باور قیامت رو داشتن، باور به رسول خدا رو هم داشتن، اما رسول گرامی اسلام وقتی از عظمت علی ابن ابی طالب علیه السلام یاد میکردن میبریدن، دیگه نمیتونستن بکشن. پس یکی از باورهای دشوار باور فضیلت ولی خداست. میتونیم مثالهای دیگری هم بزنیم، ولی نقطه مقابل فضیلت ولی خدا رو بهش میخوایم بیشتر بپردازیم در این فرصت کم، که رذیلت یا رذالت دشمنان خداست. اینم سخت باورش. هم اگر یک انسانی در اوج خوبی قرار بگیره سخت باورش و آدم باید خیلی دل پاک داشته باشه تا درک بکنه، هم اگر یک انسانی در نهایت پستی و رذالت باشه سخت باورش، هر دوش هم مشکلات عدیده‌ای رو ایجاد میکنه. بالاخره ایمان و امتحانات الهی میاد این وسط که ما رو رشد بده، ما رو از حالت سطحی نگری خارج بکنه. اگر کسی ایمان به ولی خدا پیدا نکرد، معمولا یا از سر تکبر یا از سر حسادت، خب نمیتونه قبول بکنه اینقدر خدا برای ولی خودش ارزش قائل باشه. در روایات هست گاهی از اوقات پیامبر گرامی اسلام، نه گاهی از اوقات، بسیاری از اوقات، از علی ابن ابی طالب علیه السلام تعریف نمی کردن، برای اینکه نگران حسادتها و عداوتها بودن. باور اولیاء خدا داشتن کار ساده ای نیست. همین الان ما بخوایم نسبت به مراتب مختلف ایمانی که در اطرافمون هست نگاه بکنیم، میبینید بعضی ها خیلی ساده مقام و عزتی که برخی از دوستان خدا پیش خدا دارن بهشون میخوای توضیح بدی باور نمی کنن، سختشونه، براشون سنگینه، دشواره. موضوع بحث ما این نیست و الا باید بیشتر بهش میپرداختیم، اما چون جوانها معمولا با دقت پیگیری میکنن برای اینکه بعداً از ما سوال نکنن این مقدمه جای تفصیل داره یا نه، خدمتشون عرض میکنم خیلی جای تأمل و تفصیل داره. اجمالا عرض بکنم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هر روز میرفتن کنار حرم امیرالمومنین علی علیه السلام زیارت جامعه میخوندن. ما حالا شاید طاقتشو نداشته باشیم این کار رو بکنیم، ولی گاهی در خانه اهل بیت بریم واقعا معلوم نمیشه چقدر این باور دشوار رو میتونیم بپذیریم. اگر زیاد در خونه اهل بیت بریم کم کم یه اطمینان خاطری پدید میاد که نه، مثل این که ما انشالله در خونه اهل بیت تونستیم بپذیریم عظمت اولیاء خدا رو. مکرر و مداوم در خانه اهل بیت رفتن، زیارت جامعه خوندن، میتونه انسان رو متواضع بکنه نسبت به این که برخی از دوستان خدا چه مقامات عالی دارن. بعد از اولیاء خدا هم که میدونید تو مراتب پایین تر از اون کسانی که صدر اسلام بودن، سلمان فارسی و ابوذر و مقداد، که محبتشون واجبه تا در زمان خودتون. رفقا اگر در زمان خودمون دوستی از دوستان خدا، کسی که مؤمن خوبی باشه، واقعا ما نمیدونیم حالا در اطراف ما ممکنه کسانی باشن درک نکنیم که چه کسی واقعا مقام عالی داره، متناسب با اون مقام عالی در دل ما جا نداشته باشه، ما آدمهای مسئله داری خواهیم بود. این رو باید تأمل کرد و روش کار کرد. یکی از باورهای دشواره. از این که بگذریم میرسیم به باور دیگری که دشواره و اون رذالت اشقیا و رذالت دشمنان خداست. اونجا چرا خیلی ها باور نمی کنن؟ بعضی ها میتونن خیلی بد باشن، بعضی ها میتونن خیلی عداوت نشون بدن. شاید اونجا دو دلیل عمده بشه برشمرد، یکی سادگی که به انها طرق اشاره شده، یکی مرض. بیماری در قرآن کریم یکی از دلایل تمایل و سرعت گرفتن به سوی دشمنان خداست. بعضی ها دشمنان خدا رو باور نمی کنن که واقعا اینا دشمنن، از لبخندشون فریب میخورن و در خیال خام خودشون تصور میکنن میتونن دشمن رو به زیر بکشن. جالب، آیات قرآن فراوانی در این باره با ما سخن گفتن. یکی از چهار مورد قسمهای قرآن کریم به خود پروردگار در این مورده. من موضوعش رو به شما باز هم عرض میکنم، جوانهای زیادی در مجلس حضور دارن، علما هم که محضرشون درس پس میدیم. ببینید این چقدر جای تأمل داره، چرا خدا قسم میخوره. میفرماد پیامبر من از تو سوال میکنم، آیا واقعا بعضی ها مخلده در عذاب میشن؟ خداوند متعال میفرماد رسول من بهشون بگو به خدای خودم سوگند این چنین است. چرا باید پیغمبر اکرم قسم بخوره که بعضی ها مخلد در عذابن؟ شما آدم بدهایی که تو ذهنت میخوای بیاری بیار، باور میکنی اینا مخلد در عذاب باشن؟ این مقدار سخته. معمولا آدم ها قیاس به نفس میکنن، در مورد اولیاء خدا هم ما قیاس به نفس میکنیم، باورشون نمیکنیم. مثلا ما باور میکنیم آقا و مولامون حضرت ولیعصر به ما علاقه دارن، برای ما دعا میکنن. ما خیلی هامون باور نمیکنیم، میگیم آخه آقا با ما چی کار داره، ما به چه درد آقا میخوریم. نیست خودمون خودخواهانه معمولا به دیگران علاقه پیدا میکنیم و میگیم ما هم به درد حضرت نمیخوریم، خب لابد حضرت هم به ما نگاه نمیکنه، قیاس به نفس میکنیم. بعضی وقتا همین قیاس به نفس هم صورت میگیره، میگه بابا مگه چقدر آدم بدیه، حالا فوقش یه غلطی کرده. بعضی ها فوق العاده بدن، بعضی ها فوق العاده رذلن. این یه کمی باورش دشواره. یکی از قسمهای قرآن به خودش در این باره است که ثابت کنه به زبان پیامبر گرامی اسلام یا بباورونه برای بعضی ها که بابا بعضی ها واقعا مخلد در عذابن. مناسب بودن این بحث با کربلای ابا عبدالله الحسین چیه رو بگم بعد ادامه بدم، زیاد طولانی نمیخوام حرفی بزنم، فقط یک تذکر و یاداوری رو بگذاریم. در کربلا ابا عبدالله الحسین بیشتر میخواست فضائل یاران خودش رو، فضائل مثلا ابوالفضل العباس رو به نمایش بگذاره و الگویی بشه برای آینده، یا بیشتر میخواست رزالت جبهه باطل رو به نمایش بگذاره. صبر و مقاومت و شهادت طلبی و ایثار و جوانمردی و خداپرستی دوستان خودش رو میخواست به نمایش بگذاره بیشتر. هر دوش بود، نمایشگاهی بود برای نشون دادن آخر جبهه حق و آخر جبهه باطل. هر چی آدم به کربلا بیشتر نگاه میکنه انگار ابا عبدالله حسین بیشتر برای اثبات کردن بخش دوم ماجرا آمده بود کربلا، نه اینکه هدف این باشه ها، یعنی این نتیجه غلبه داره. رذیلت در دشمنان به چه سرعتی چقدر بالا گرفت. کربلا یکی از کارهایی که میکنه اینه که این باور رو برای ما تسهیل میکنه، باور شخصیت هایی مثل عمر سعد رو تسهیل میکنه، باور شمر ابن زلجوشن رو تسهیل میکنه. چقدر جالبه که ابا عبدالله الحسین رو کفار به شهادت نرسوندن، چقدر جالبه که از شام کسی نیامد به قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام اقدام بکنه. یک کسانی که تک تک اونا قابل شناسایی هن. چی رو میخواستن نشون بدن؟ نه تنها رزالت، بلکه سرعت افزایش تصاعدی رزالت در برخی از افراد رو خواستن نشون بدن. عمر سعد تا چند روز قبل از عاشورا میگفت میترسم این شمر آخر سر دست من رو به خون ابا عبدالله الحسین آغشته بکنه. واقعا عمر سعد میتونه اینجوری باشه؟ من کلماتی رو برای شما آوردم ولی وقت نیست دیگه، از اینجوری از حفظ همه رو بگم. زینب کبرا سلام الله علیها بانوی که عقیله بنی هاشم نامیده شده، بانوی که امام سجاد علیه السلام میفرماید اگر چه تو عمه جان عالمه غیر معلمه ای، بدون اینکه معلم بخوای عالمی. واقعا ایشون لحظه های عاشورا، لحظه های حساس عاشورا برمیگردد میفرماید عمر سعد تو ایستادی دارن حسین رو میکشن. آقا یا ایشون باید خبر نداشته باشه اوضاع چیه، که نه این اصلا نمیشه پذیرفت، یا اگر خبر داره آقا ایشون فرمانده قاتلینن، شما چرا ازش چشم یاری دارید، ازش چرا چنین سوالی رو اصلا میکنی؟ یا حتما عقیله بنی هاشم خواسته یه پیغامی بده، کسی حسین ما رو کشت که ما از او چشم یاری داشتیم. واقعا یه آدمی اینجوری میتونه انقدر رذل بشه؟ تو پرونده اعتقادات خودتون کربلا رو بگذارید. کربلا میگه بله بله، کسی میتونه انقدر رذل بشه؟ خوشباور به کسی میگن که هم خوشباور، نه به معنای بد کلمه، آدم سلیم النفس، آدمی که مانعی برای ایمان در مراتب عالی نداره، هر دو رو باور کنه. وقتی به او میگن که ابوالفضل العباس مقامی داره که شهدا به او قبطه میخورن، باور کنه عمیقا. وقتی که میگن لعنت خدا و نفرین خدا تا ابد به قاتلین ابا عبدالله الحسین خواهد بود و اینها چنین انسانهای رذلی هستن، اگه برگشت شناسنامه قبلی اونها رو مطالعه کرد این رو هم باور کنه. حالا من نمیخوام باور همه آدمهای بد رو بگم، لااقل در بین باور آدمهای بد باور دشمن یه مقوله بسیار ضروری است برای جامعه دینی که آقا دشمنان ما چه موجوداتی هستند. بگذارید در بین همه سفارش هایی که به ما رسیده لااقل من این سفارش رو برای شما از پیامبر گرامی اسلام بخونم. میفرماید و ان علا و ان اعقل الناس عبد عرف ربه فاطاعه، عاقل ترین مردم کسی است که خدای خود را بشناسد و اطاعت کند، و عرف عدوه فعصاه، دشمن خود را بشناسد و او را معصیت کند. دشمن از نفس میتونه شروع بشه تا ابلیس، تا دشمنانی که تابع ابلیسند و در اطراف ما هستن. انسان دشمن داره، کسانی که میخوان جامعه رو جوری بار بیارن، افکار عمومی رو جوری سوق بدن که اینها احساس نکنن دشمنی کینه توز رذل در نهایت پستی و بیشرفی در اطراف اونها وجود داره، اینها خائنین به مردمن. اینها فکر نکنید که یه آدم های خاک شیر مزاج صلح طلب، بله آروم، شخصیت های تاریخی از این دست ما داریم، چه خیانت هایی به اسلام کردن، بی نظیر، عجیب و غریب. هیچ وقت نباید جامعه رو در خواب خرگوشی فرو برد و طوری رفتار کرد که اینها دشمن ندارن. البته الان خدا شاهده الان این حرفا دیگه دقیقه 90 شه، سال بعد دیگه آدم از این حرفا بزنن میگن دیگه نمیخواست بزنی این حرفو، معلومه. امسال هم الان من دارم میزنم اصلا نیازی نیست. چه کسی است که رذالت‌های دشمنان رو نبینه؟ این آمریکا و انگلیس و صهیونیستا از زمان حضرت امام رذالتشون بیشتر نشده، جنایتشون بیشتر نشده. یه زمانی حضرت امام میفرمود بهترین دعا برای شخص رئیس جمهور آمریکا، دولت و این حرفا هم گذاشته بود کنار امام، شخص رئیس جمهور آمریکا این است که دعا کنیم او بمیرد، مرگ بر او باشد، بدیم مزامین. بعد میفرمود برای اینکه هر چه زودتر بمیرد بلای خود را کم خواهد کرد. همه چی که نباید صدا و سیمایی و خیلی دیپلماسی و خیلی هیچکی به هیچکی نیست، انگار همین اتو کشیده های کت شلوار به تن و با الفاظ صحیح صحبت بکن و خیلی آدم های به ظاهر صلاح صالح، خبیث‌ترین جنایت هایی که در تاریخ بشریت سابقه نداره دارن الان انجام میدن. آدم تو صفحه تلویزیون تو اخبار میبینه باید لعن بکنه اونها رو، والا خودش ممکنه در تاریخ جزو ملعونین نامش ثبت بشه. یه شهری میخواست بلا بیاد، دو فرشته آمدن در روایت، دیدن یه عابدی هست، به این چه عبادتی میکنه. حالا عبادتی که حتما فرشته ها دیده بودن خوبه دیگه، نه اینکه مثل ما ظاهر بین باشن. بعد گفتن خدایا ما به این شهر بلا نازل کنیم با این عابد زاهده؟ اینجور عبادت خوشگل داره؟ خدا در روایت هست که خداوند متعال فرمود بله، این مرد تمام طول عمرش یک بار چهرش به خاطر غضب در راه من برافروخته نشده، اینقدر ماسته، اینقدر بی ارزه است، اینقدر بی رگه، غضب نکرده به خاطر خدا تعالی، چهرش برافروخته نشده. بلا آمد، شهر و عابد و سجاده و همه چی در هم نابود شد. دشمن رو باید دید، باید شناخت، و باید دشمن از این شناسایی شما حساب ببره. بله ابوالفضل العباس هم تا اجازه میدان گرفت لحظه آخر اهل منطق بود، برگشت اجازه گرفت، آقا حالا که اجازه میدان دادید بنابر یه نقلی گفت آقا اجازه بده من با دشمن صحبت کنم. آقا فرمود صحبت کن، رفت مردم رو دعوت کرد به خیر، دعوت کرد به صلاح. ولی ابوالفضل العباس کسی بود که دشمن نمیتونست به او طمع کنه، وحشت میکرد از او. مؤمنی که دشمن از او وحشت نکنه یا ساده است یا بیمار. نمونه آدم ساده من اگر بخوام در تاریخ مثال بزنم، سادگیش رو هم از یکی از اشارات امیرالمؤمنین علی علیه السلام به ایشون میگم، و الا جلوتر میرفتم میگفتم بیمار، بعضی از بیماری ها رو داشت، ولی حالا دیگه علی الظاهر دیگه میگیم ساده. این حسن ظنه که آدم ها به کسانی که شلوول هستن بگه ساده. و این رو در ادبیات سیاسی حضرت امام میبینید، یکی دو تا از کلمات حضرت امام رو در این باره آوردم برای شما مرور کنیم با هم، که حضرت به ابو موسی اشعری فرمود که به چیزی که نمیفهمی نمیشناسی دخالت نکن، مواظب باش، تو رفتی تو اون جایگاه همه آدمهای شر دارن به سمت تو میان، مواظب باش از مسیر خودت کج نشی. چه بلایی ابو موسی اشعری سر جامعه آورد؟ چجوری وجاهت پیدا کرده بود؟ چجوری وجاهت پیدا کرده بود که تحمیل شد ابو موسی اشعری؟ من از جوانها خواهش میکنم ماجرای صفین رو مطالعه کنن، قوقاس ماجرای صفین و مقدمات و ملحقاتش، خیلی قوقاس. کتاب فروغ ولایت حضرت آیت الله سبحانی خدا حفظشون کنه نوشتن مفصل در زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام، این بخشش هم برید مطالعه کنید. آدم میخواد یه شخصیت ساده در تاریخ نگاه بکنه ایشون. ما اصلا نیازی نیست این حرفا رو بیاریم تو فضای سیاسی جامعه، نه کی کیه اصلا نیازی نیست این حرفا رو بزنیم. چرا؟ اینا یه جورایی میکشه کار رو به بد اخلاقی. فقط همه ابو موسی اشعری رو بشناسن، تا هر آدمی یک ذره تمایلات ابو موسی اشعری منشانه داره خودش رو حذف کنه. مگه زمان امام زمان ارواح الله الفدا چگونه دنیا اداره میشه؟ اینقدر حق آشکاره، کسی باطل باشه خودش میره گم میشه، میگه آقا الان ما حرف بزنیم میفهمنمون، تو رو خدا ولمون کن. دچار خودسانسوری خواهد شد، گفت چوب بلند کنی گربه دزده فرار میکنه. انشالله ما ابو موسی اشعری مسلک تو جامعه همون نداشته باشیم و نباید داشته باشیم، ولی این معرفت ها رو خدا برای ما گذاشته. آدم ساده ای که اینقدر راحت امرآس فریبش داد، و آدم بیماری که میل به دشمن داره شخصیتی به نام اشعث. چقدر این انسان پلید پربرکت بود برای ابلیس، خودش در قتل امیرالمؤمنین آخر سر دست داشت و دخترش در قتل امام حسن مجتبی علیه السلام دست داشت و پسرش در قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام دست داشت. حالا یک کمی بذارید از اشعث بگم، بد نیست. وقت این اشعث از فرماندهان سپاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود، از مدیر کلایی بود که زیر دستش بود. اشعث یه خاصیتی داشت، تا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میومد کار معاویه رو تمام بکنه، این میومد کنترل میکرد. اصلا خیلی ها میگن جاسوس بوده، شاید میومد با یه حرفایی، خدا شاید اینقدر حرفای قشنگ قشنگی میزد آدم تعجب میکنه. یعنی ما طلبه ها باید سخنرانی کردن از اون یاد بگیریم. ای خدا تو شاهدی، من صلاح این مردم رو میخوام و چیو، اگر من دم مرگم و من دیگه دنبال عمر و این حرفا نیستم، من از جهاد نمیترسم، ای خدا تو شاهدی. بعد میومد یه جوری پیچ موتور ماشین مقاومت امیرالمومنین رو شل میکرد، یه کمی شل میکرد بعد میداد به دست دیگران. حالا وقت ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام چه مشکلی داشت. یه عده خوارج هم بودن دیگه تولید شدن. اشعث از این طرف امیرالمومنین علی علیه السلام میرفت خوارج رو کنترل کنه، مهار کنه. اشعث آتیش می آورد، آتیش بیاره معرکه میشد، این خوارج دوباره شلوغش میکرد. حضرت میرفت یه جوری اینا رو آروم میکرد، رام میکرد، دوباره اشعث میرفت شلوغ میکرد. قصه هاش مفصله اگه بخوام بگم. از اون طرف خوارج چی؟ حالا اونها آدم های نفهمی که یه انتظارات بی جایی از امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن. یکی از حرفاشون ولی این بود، این اشعث تو دستگاه شما چیکار میکنه؟ خب آقا هم مصلحت ها چیکار بکنه حالا با اشعث؟ بگیم خوارج غلط میگن، والله اشعث نامرده. بگیم اشعث رو بندازه بیرون، خیلی از مصالح بالاخره کاری کرد که امیرالمومنین علی علیه السلام نتونست فرجام صفین رو خوب تمام بکنه و به پایان برسونه. یک بساطی داشت اشعث. کیا باور نمی کنن رذالت دشمن رو؟ اشعث مآبها، اشعری مآبها. اینها رو ما باید از روح خودمون جدا کنیم و بیرون بیاندازیم. ما آدم های دشمن باور باید باشیم. الان شما جنایت های تکفیری ها، عوامل دست نشانده اونها که از برخی از مسلمان های فریب خورده دارن سوء استفاده میکنن و این کارها رو تو منطقه انجام میدن نگاه میکنید، اصلا نباید تعجب بکنید. اصلا یا خب خیلی عادیه برای ما. این دشمنان خبیثی که ما داریم مثل آمریکا و انگلیس بی حیثیت، اینا همین کارشون، اینا تا قتل عام نکنن همه رو دست بر نمیدارن. اصلا باید از اونها پرهیز کرد. چگونه باید با اونها برخورد کرد بماند. من یکی دو تا کلمه از کلمات حضرت امام رو برای شما قرائت بکنم و یکی از کلمات یا دو تا از کلمات آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه. ما عارف معنوی فقیه آرام میخوایم، نمونه واقعا تاریخی و بی‌نظیر آقای بهجت. یکم با دیدگاه‌های سیاسی آقای بهجت آشنا بشید، ببینید یه نفر که بصیرت داشته باشه چقدر دقیق نگاه میکنه. خط رو به آدم میده. جامعه این که خط و خطوطش اینجوری تنظیم شده باشه، هیچ باند و گروه سیاسی که چه عرض بکنم، هیچ جریان با عظمت سیاسی چنین جامعه‌ای رو نمیتونه فریب بده. چون دیگه کفر به آخرش رسیده و دیگه ظلم جایی رسیده که دیگه برملاس همه چی. میفرماید آقای بهجت در یکی از سخنانشون: دشمنان خارجی به هیچ حدی از نوکری قانع نیستن، بلکه نوکری مطلق میخواهن. یعنی شما بری بخوای باش کنار بیای، این تا به نوکری مطلق تو رو وادار نکنه قانع نمیشه. الان هم که دیدید این دشمنان مسخره ما، حرفای احمقانه شون، ما هنوز اعتماد نکردیم. ما اگر نوکر مطلق اونها هم بشیم، اونها اعتماد بازم نخواهند کرد و خود ما رو و خود کسانی که اول بخوان بر فرض محال موجبات نوکری مطلق رو فراهم بیارن، اول اونها رو سر به نیست میکنن. آیات قرآن اتفاقا در این باره هست که فقط با اینا دوستی نکنید، اینا بعد میان اول خود شما رو که باشون دوستی میکنی نابود میکنن. بعد در کلام دیگری از حضرت امام ببینید چی میفرماید. میفرماید که بذارید من یک همه این کلام رو کاملتر برای شما بخونم. شرایط فرق میکنه با زمان ما، ولی اندازه ها دست آدم میاد. بالاخره ما همچین دو قرن پیش رو داریم صحبت نمی کنیم. میفرماید ضرورتی نیست که در چنین شرایطی ما به دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند که ما به وجود آنان چنان وابسته و علاقمند شدیم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات دینی خود ساکت و آرام می‌گذریم. بحث سلمان رشدیه. بعد میاد جلوتر که در این باره سخنانی دارن. می‌فرماید که در این زمان دنیای تفرعن و استکبار و بربریت چهره واقعی خود را در دشمنی دیرینه اش با اسلام برملا سازد. یعنی اون قصه سلمان رشدی بهونه ای شد این چهره واقعی خشن و بربریت خودش رو نشون بده. بعد میفرماید چرا اینجوری شده؟ تا ما از ساده اندیشی به در آییم. بنده هم دارم همین رو عرض میکنم، کربلا امت اسلامی رو از ساده اندیشی در میاره بیرون. اصلا کربلا یه جوری از ما آدمای تیزی ساخته، دیگه فریب ایشکیو نمیخوریم. کسی یه ذره زاویه پیدا کنه به سمت عمر سعد، ما دیگه تا آخرش میخونیم، میگیم این از شمشیرش و دندانهای خبیثش خونی خواهد چکید، هرچند خود عمر سعد هم باور نکنه. لطیفه برای شما نمیخوام بگم، تاریخه. عمر سعد میومد میگفت یا ابا عبدالله این مردم دیوانه شدن. آقا میفرمود چرا مردم دیوانه شدن؟ میگفتش که این مردم میگن یه روزی من تو رو میکشم. آقا میفرمود که حالا مردم هر چی میگن، ولی هر موقع من از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی. که این مطلب رو در اون گفتگوی خودشون در کربلا هم به ایشون گفتن. اینجا می‌فرماید بلکه و همه چیز را ما از ساده اندیشی به در آییم و همه چیز را به حساب اشتباه و سوء مدیریت و بی تجربگی نگذاریم و با تمام وجود درک کنیم که مسئله اشتباه ما نیست که در سیاست خارجی مثلا اونها با ما بد دارن تا میکنن، بلکه تعمد جهانخواران به نابودی اسلام و مسلمین است. امام شاهده، همه شما شاهدید، همه عالم شاهده، این جهانخواران از زمان حضرت امام تا الان جنایتکارتر شدن که آدم نشدن. اینها رو ما داریم ازش صحبت میکنیم که دقت بفرمایید، اینها رو ما داریم ازش صحبت میکنیم که عمیق به مسئله دشمن نگاه بکنید. اصلا آثار تربیتی داره دشمن شناسی. در روایتی میفرماید که این کمک و این نصرت از خدا برای مؤمن کافی است که مؤمن ببیند دشمن خدا، دشمن او به معاصی عمل میکند. چه چیزی میتونه جوانهای ما رو از گناه نجات بده؟ ببین دشمنا دارن تو رو به گناه دعوت میکنن. در روایت میفرماید این بزرگترین نصرت خداست. چرا باید جوانهای ما یه بخشیشون کمی لغزشهایی پیدا بکنن؟ چون فتیله دشمن شناسی کشیده شده پایین، فکر میکنن آرامش در خوابالودگی و نادانی است. دشمن شناسی بکنی، جوان تو میگه طرف عرق خور بود، چی بود؟ بهش روزه‌ای رو خوندن که یزید در بساط شراب سر ابا عبدالله الحسین آورد، داشت گریه میکرد، گفت من دیگه شراب نمیخورم. یزید این کارو کرد. این روایت دشمن رو بشناس. دشمن عمل میکنه به معاصی، تو جدا میشی از معاصی. ما دشمن شناسی رو فقط برای انقلابیگریمون نمیخوایم، برای تهذیب نفسمونم میخوایم. در جای دیگری حضرت امام میفرماید من مجدداً به همه ملت بزرگوار ایران و مسئولین عرض میکنم چه در جنگ و چه در صلح، بزرگترین ساده اندیشی این است که تصور کنیم جهانخواران خصوصاً آمریکا و شوروی که حالا اون زمان بود از ما و اسلام عزیز دست برداشتن. این بزرگترین ساده اندیشی است. اینها کینه دارن تا نابودی ما از پای نمی نشینن و البته کور خواندند و ما انشاءالله اونها رو نابود خواهیم کرد. وقتی این مرگ بر آمریکای ما، مرگ بر آمریکای عمیقی است که اجازه ندهیم کسی دوستی با دشمن را در این کشور تئوریزه کند و با دو پهلو سخن گفتن و با یکی به نعل یکی به میخ زدن بخواد روحیه انقلابی ما رو سست بکنه. بعضی ها دانش و هوشمندی خودشون رو به کار گرفتن که حماقت بپرورانن و دشمنی با استکبار رو به انواع تئوری ها تقلیل بدن. این رو باید تبیین کرد، باید به کار تبیینی پرداخت، باید از آیات قرآن، از روایات استفاده کرد، باید از تجربه استفاده کرد. یادم رفت اون کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به ابو موسی اشعری برای شما بگم و بریم کربلا. کربلا امشب ابوالفضل العباس منتظر ماست، به علم او توسل پیدا بکنیم، دخیل ببندیم به علم ابوالفضل العباس، بویی، عطری، نوری از خودش و از غیرت خودش به ما عنایت بفرماید. دوستان من، یک کلامی دارن امیرالمؤمنین در نامه کوتاه خودشون به ابو موسی اشعری، میفرمایند ابو موسی اشعری بدان که شقی یعنی چی؟ مثلا اشقل اشقیا ابن ملجمه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به شهادت رسون. شقی یک صفتی است تو این حد و حدود. می‌فرماید شقی کسی است که به عقل و تجربه بی‌اعتنا باشه. در دشمن شناسی به ابو موسی اشعری ساده می‌فرماید شقاوت به خرج ندی. این سادگی تو یعنی می‌شود شقاوت. شقی کسی است که به تجربه بی‌اعتنا باشد. شقی می‌توان این سخن را ادامه داد. شقی کسی است که به نصرت الهی
اعتنا باشد. یکی از باورهای سخت باور نصرت الهی است که آقا خدا کمکمون میکنه، تا الان چجوری کمکمون کرده. یکی از شقاوتها مواردش اینه که آدم ساده لوحی بکنه درباره دشمن و از اونها فریب بخوره. باید دشمن ذلیل ما بشه و ما به این صورت زحمت زیادی ما نباید بکشیم، دشمن باید شرش کم بشه. ما حتما نباید تو میدان جنگ رو در رو دشمن رو از بین ببریم. بهتر از دشمن از رعب ما نابود بشود، بهتر از دشمن از ابهت ما نابود بشود، بهتر است که دشمن از قدرت ما نابود بشود. این بهتر است. بعضی ها خلاف این میخواهند، دوست دارند رفتار بکنند و متاسفیم که وقت ما صرف میشه برای اینکه جلوگیری بکنیم از انواع چنین فتنه هایی. خدایا جامعه ما را از انواع فتنه هایی که ما را به عقب برگرداند مسون بدار. دعای شما مستجاب است. پیامبر گرامی اسلام فرمود از فتنه ها در آخر الزمان ناراحت نباشید که فتنه فینها تبیر المنافقین، فتنه ها در آخر الزمان منافقین را نابود خواهد کرد. علمداران در سطوح بله ما کجا، ابوالفضل العباس کجا، ولی انقدر نسبت به نیاز جامعه ما علمدار الان تو منطقه درست شده، عاشق نایب امام زمان، جان برکف، بصیر، از این کشور پاتو بذار بیرون تو اطراف ببین این مردمان مظلوم و مؤمنان و مسلمانان منطقه چه تحلیل سیاسیایی بهت میدن. اصلا تعجب میکنی، فکر میکنی اونا 24 ساعت دارن تمام روزنامه های ما رو میخونن. یک همی حرفای اونا رو ما بیاریم تو بین خودمون مطرح بکنیم در اوج بصیرت، اون هم در زمانی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیرقش برافراشته شده. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یه جمله ای شما کنار نهر علقمه گفتی جگرها آتش گرفته تا روز قیامت. خیلی این جمله سخته، من متاسفانه میخوام روزه بخونم و این جمله رو میخوام صریحا بیان کنم. هیچ وقت یک فرمانده نظامی نباید اظهار شکست بکنه، اما حسین علیه السلام کنار نهر علقمه فرمود الان انکسر زهری، من اعتراف میکنم کمرم شکست. حسین انقدر ما برای این لحظه تو گریه میکنیم تا چنین لحظه دیگه تو تاریخ تکرار نشه. الان انکسر از زهری. جوانهای عزادار ابا عبدالله الحسین مردانه برای ابوالفضل فریاد بزنن. این دسته های عزاداری که حرکت میکنه از دور که میبینن مردم باید بگن دسته نظامی آمد، حماسه است. مخصوصا تاسوعا عزاداران ابا عبدالله الحسین هیبتی باید داشته باشن که این رزمندگان منتقم خون ابا عبدالله الحسین از دور دیده بشوند. بعضی ها عزاداری رو به سمت و سوی دیگری نکشن. عزادار باید بوی قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو بده. داد باید بزنن مردها. درسته وقتی خبر ابوالفضل به خیمه رسید اهل خیام شیون زدن، اما علمدارها باید فریاد بزنن. جمله دوم حسین چی بود؟ و قلت حیلتی، چاره از دستم رفت. عباس حسین را کنار نهر علقمه به چه کنم واداشتی؟ عباس یل لشگر حسین. آقا قمر بنی هاشم امید همه اهل خیام بود، تمام حماسه به مدد عباس بود. دوستان من، دشمن دوست نداشت، دستور داده بود از صبح با اینا تکی نجنگید، اینا برای کشته شدن آمدن، اینا انرژی از امیرالمومنین میگیرن، اینا بچه های امیرالمومنینن. اونا دوست داشتن با یورش به یک باره لشکر رو بریزند و کار رو یک سره بکنن. چی شد که از صبح تا عصر عاشورا این حماسه؟ قاسم به تنهایی میدان میره، علی اکبر به میدان میره، زینب میاد بدن علی اکبر رو ملاقات میکنه. چه قوغاییه، چه صحنه پر حماسه‌ایه. یه کمی آدم فکر میکنه اونایی که اراده داشتن همه چیزو از بین ببرن به یک باره، چجوری تونستن تحمل بکنن این حماسه کربلا رو؟ امان از بیرق عباس، امان از علم عباس. تا وقتی بیرق عباس گوشه میدان برقرار بود، کسی جرأت میکرد نظم میدان رو مگه به هم بزنه؟ اما اون لحظه ای که بیرق عباس رو زمین افتاد، دیگه تو خیمه هم حسین امان نداشت، اومد با علی اصغر خداحافظی کنه، همون جا تیر باران کردن.